أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سومین مسئله ای را که مطرح فرمودن در مورد مقبوض به بیع فاسد در مورد ضمان المنافع بود. آیا در این مدتی که مقبوض به بیع فاسد در دست مشتری مثلا هست منافعی داشته، حالا که جنس رو برمیگردونه ضامن اون منافع هست، یعنی باید اون منافع رو هم بر مالک اولیش جبران کنه و بهش بپردازه پولش را، بهایش را، یا لازم نیست؟ عرض شد به این که منافع دو حالت پیدا میکنه. یک حالت منافع مستوفاته، یعنی منافعی است که این خریدار بالبیع الفاسد از اون بهره برداری کرده، استفاده کرده، مصرف کرده به عبارت دیگر. در این صورت کنه مرحوم شیخ پذیرفت که ضمان دارد، چون در حقیقت عموم لا یحل مال امرئ مسلم شاملش میشه. منافع هم مالون در مقابل شرط الخراج به زمان را مرحوم شیخ اشکال فرمود که شامل مورد بیع فاسد هم بشه. قسم دوم در مورد منافع غیر مستوفا، منافعی که این خانه داشت ولی ازش بهره برداری نشد، نتیجتا خود به خود وقتش گذشت، زمانش گذشت، این منافع وقع هباء منثورا، کل عدم شد، نابود شد، چنه منافع تلف شد، از بین رفت. آیا این منافع در این حال باید به مالکش بهاش رو بپردازن؟ خانه ای رو که خریدم مدتی درش بسته موند، یک سال بدون کسی درش سکنا داشته باشه باقی موند، حالا فهمیدم بی فاسد، خانه رو به مالک برمیگردونم، آیا اجاره خانه یک سال خالی مونده رو هم باید به مالک بدهم یا نه دیگه لازم نیست؟ مشهور باز در این مسئله فتوای به وجوب دادن، به زمان دادن، به این که باید بپردازن. به چه دلیل؟ دو مطلب در اینجا ذکر شد. یک مطلب عمومه، علل ید ما اخذت حتی تو عد، هر چرچی گرفته زامنشه. انسان وقتی عینی رو تحویل میگیره، درست منافع تجسمی نداره، یک به اصطلاح خصوصیتی که تحویل و تحول خاص داشته باشه نداره، اما همیشه همراه با تحویل عین، همراه با قبض عین، چنه قبض منافع هم شده است. قبض المنافع به قبض العین، وقتی خونه رو تحویلش داد معناش اینه که خونه با منافعت سکناش، با این بهره برداری و بهره هایی که می شود ازش برد، تحویل تو دادم، منافع رو همراه با قبض خانه، اخذ خانه قبض کرده است. شاهد بر این مطلب این رو باید از نظر فقهی اثبات کنیم که آیا یکفی در قبض منافع قبض العین یا لا یکفی؟ آیا واقعا این طوره؟ به قبض عین وقتی یک عینی رو قبض کردم صدق میکنه قبض منافع یا نه؟ جوابش اینه بله، ما مسائلی در فقه داریم و فتاوایی داریم که میتونه شاهد بر این مدعامون قرار بگیره که قبض العین یساوی قبض المنفع را، مستلزم قبض المنافع هم هست. چند تا مثال میزنش. یک مثال در باب اجاره. یه مطلب اولا سابقا اگه یادتون باشه در عقودی که یزمنو به صحیحه، در صحیحش ضمان بود، گفتیم به این که ضمان به عقد تنها نیست، عقد جزء سببه، ضمان به عقد است با قبض. در بی وقتی ضامن کتاب میشی، شما چه وقت ضامن میشی؟ کتابی رو بخری و تحویل بگیری قبض بکنی میشی ضامن کتاب، اما مادامی که خریدی و هنوز قبض نکردی که ضامن کتاب نیستی که. در بیت که این حرف رو زدیم میایم در اجاره. در اجاره این مستأجر خارج از عقد بود، اونی که مورد عقد است منافع اینه. وقتی یه خونه ای رو اجاره میکنید شما، عقد واقع میشه، مبادله، معاوضه، یک رون مایی 2000 تومان با سکنای تو این خانه. و لذا در عقد اجاره میگیم نفس العین مورد زمان نیست، ولی منافع مورد زمانه، یعنی معاوضه واقع شده. به زمان در مقابل منافع پول میدم، پول در مقابل منافع. خب زمان در مقابل منافع به عقد تنها که درست نمیشه، طبق قاعده ای که الان گفتیم، باید زمان وقتی بیاد که هم عقد شده باشه و هم چی؟ قبض شده باشه. حالا چه وقت در باب اجاره قبض المنافع میشود؟ عقد اجاره رو خوند، خونه رو اجاره کرد، عقد زمان روی منافع این خونه بست، اما میخواد این منافع رو قبض کنه تا بشه ضامنش. چگونه این قبض تحقق پیدا میکند؟ اونجا میگی قبض العین مستلزم قبض منافع. وقتی کلید خونه رو گرفت، چند منافع این خونه رو تحویلش داده و حالا زمان حاصل شد. یه مسئله شاهد بر این مطلب که پس قبض العین مستلزم صدق قبض المنافع است عرفاً، و همراه با تحویل گرفتن عین چنه تحویل گرفته منافع را، ولذا موجب زمان میشه در استیجار. بحثی اینجا ربطی نداره ها، فقط میخوان از این صدق قبض المنافع ازش بهره برداری کنی. مثال دوم در باب بیع سلم. اگر الان شما میخرید یک خروار گندم سر خرمن را، الان گندم موجود نیست، میگی ازت میخرم یک خروار گندم 1000 تومان که سال دیگه در ماه خرداد که خرمن بار میاد و میکوبی و گندمت آماده میشه تحویل بدی. در باب بیع سلم یشترم که اگر یه همچین معاملهی میخوای درست باشه، کامل باشه، باید پولش رو الان بدی بشه، باید پولش ثمن گندم الان فل مجلس تحویلش داده بشه. و الا اگر بگی میخرم از تو یک خروار گندم سر خرمن 9 ماه دیگر را، پولش رو انشالله 20 روز دیگه بهت میدم، نه این معامله باطله. این میشه بیع کالی به کالی، بیع نسیه به نسیه، این بیع باطل. اگه میخواید بیع واقع بشه نمیشه نسیه به نسیه باشه، باید یه طرف قضیه به ماسه، خلاصه یه طرف قضیه روش داد و ستد بشه تا بشه بیع. بنابراین در چنین موردی باید روی سمن الان قبض و اقباض بشه، سمن قبض داده بشه تا اینکه این معامله بشه درست. این در باب بیع سلم مسائلی است که خب لابد در رساله ها دیدین انشالله هم بحث حل میکنیم. ولی چند حالا اگر آمدی شما اینجور معامله کردی، گفتی آقا میخرم از شما یک خروار خام گندم سر خرمن را، به این چی؟ یه ماه این خونه رو بهت بدم بیشیدی، به سکنای یک ماه منزلم، آیا این معامله درست یا باطل؟ ثمن بیع سلم را سکنا قرار دادی، منفعت. معامله باطل یا درست؟ معامله ذاتاً نباید اشکالی داشته باشه، چون گفتیم منافع یقع و سمنن فل بی، در بی میتونه سمن قرار بگیره. خب سمن گندم را سکنای خانه قرار دادم، سمن چی و تعلیم قرآن قرار دادم، چه میشه که منافع میشه سمن قرار بگیره. بسیار خوب، از این نظرش اشکال نداره، ولی یه جا دیگه گیره و اون این که در بی سلمه. اگه گندم موجود بود اشکالی نداشت، گندم معامله شده بود، حالا سکنا رو بعد تحویلش میداد، اما بیع سلمه باید فعل مجلس سکنا رو تحویلش بده، ثمن رو تحویلش بده. چگونه تحویلش بده؟ میشود این معامله سلم تمام بشه یا نمیشه؟ گفتن فقها میشود و تحویلش بده که الان چه خونه تحویلش. الان اگر کلید خونه رو تحویلش داد، خونه رو در اختیارش گذاشت یا برد دم در منزل، در منزل رو براش باز کرد، گفت خریدم از تو یک حرار گندمه سر خرمن را به سکنای یک ماه این خونه، برو توی خونه، خونه رو تحویلش داد. سوچینا هنوز روز به روز پیش میاد، قدم به قدم، ساعت به ساعت، روز به روز تحقق پیدا میکنه. ولی تحویل این منفعت به چیه؟ به تحویل خود دار، خود خانه. این مثال ها و اشباه ذالک یشهد بر اینکه فقها کافی دانستن در قبض منافع، قبض العین را، قبض العین بهی یک حق قبض المنافع هم. چون اگر بهی یتحقق، حالا در این مورد چه کسی خانه ای را از کسی خریده، به چی؟ به بیع فاسد قبض کرد خانه را، گفتید علل ید ما اخذت تا تعدی، به علل ید گفتید نسبت به خود خانه زامنه، همراه با قبض خانه منافعش هم قبض کرد، سکنا این خونه یه ما دو ما پنج ما ده ما تا وقتی ازش پس نگرفته این سکنا هم تحویل داده شد. پس شد چی؟ علالیت ما اخذت حتی توعدی، علالیت شامل منافع میشه و حکم میکنه به زمان منافع. این یک بیان و یک دلیل. دلیل دومون قاعده تو احترام مال المسلم، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، مال المسلم حرام علی المؤمن، مال المؤمن حرام علی المؤمن، امثال این گونه ادله که داریم. بابا منافع خونه هم جز اموال انسانه، اصل خونه مطلبیست، منافعش هم مطلب دیگر، جزء اموال شخص به حساب میاد، دارایی میاد جدا جدا مالیاتشو حساب میکنه، مالیات خونهشو یه جور حساب میکنه، مالیات منافع و سکنا و اجارهشو یه جور دیگه حساب میکنه. این دو جور ماله، مالش در دست شما بوده، محترمه، از بین رفته، تلف شده، ضامنش هست. این دو دلیل بر زمان منافع. ولو این توش ننوشتی که این سکنا رو تو استفاده کرده باشی یا نکرده باشی، همینقدر که دست تو بود علالیت میگفت خانه اگر خود به خود خراب شد تو باید پولشو بدی، سکناش هم خود به خود از این رفت، تلف شد، تخریب شد، با تو پولشو بدی. پس یدل بر زمان منافع هم. مرحوم شیخ علیه الرحمه میخواد این دو دلیل کافی است. ما در مقام ثبوت مخالف نیستیم با اینکه شارع بیاد و حکم بکنه به اینکه آقا خانه ای را که به بیع فاسد تحویل گرفتی حتی در این مدتی که در تحویل تو بوده باید کرایش هم بپردازی ولو تو خانه هم نشسته باشی، ما این رو که مخالف نیستیم. ولی اونی که هست نیاز به دلیل داریم که شارع چنین مطلبی را فرموده باشی، بیان کرده باشی. این دلیل رو میخواید به همین بیان استفاده کنید؟ علالیت یک، احترام و مال المؤمن دو، هر دو دلیل اشکال در قضیه علالیت ما اخذت حتی تو عدید مؤسسیم. و همین یه جمله کوتاه رو دونه دونه کلماتش بحث بود. یادتون باشه سابقا روی کلمه علاش بحث میکردید که این علا به معنای وجوب تکلیف یا به معنای زمان و وضع هم هست. پس روی کلمه علاش بحث کنیم. یکی از این کلماتی که تو اینجا هست کلمه ما اخذت. اخذ یه لغت، یه واژه ایست خودش. واژه اخذ غیر از واژه قبض، قبض و اقباض، تحویل و تحول، سلطه و عدم سلطه، اینا مطلبیست، اخذ مطلب دیگه. اگر تو روایت داشت علالیده ما سلط علیه، ما سلط علیه، بر هرچی که تسلط پیدا کرد میگفتیم شامل منافع هم شد، من تسلط بر این منافع پیدا کردی، تسلط درسته، اما اخذ گرفتن، آیا اخذ صدق میکند در مورد منافع یا نه؟ خونه رو تحویل گرفت، کتاب رو تحویل گرفت، مطالعهش هم تحویل گرفت، اخذ کرد. در باب اون مثالایی که زدید ما قبض نیاز داشتیم. در مورد قبض انشاءالله آخر بحث اختیارات میگیم مقصود از قبض این است که در اختیار و سلطه طرف قرار بگیره. ولذا یک فی القبض وقتی معامله شد کتاب رو میذاره جلوش میگه خدا حافظ شما، میره، لازم نیست دستش هم بده. تخلیه بینه و بین المتاع، در خونه بازه، صاحب خونه خونه رو فروخ، کلید رو میذاره زمین، میگه خدا حافظ شما، میره، هیچم دست کسی نمی. این یک فی القبض. از نظر قبض اینا کافیست، تخلیه بین او و بین المتاع. و بلکه البته حالا در بعضی جاها القبض به حسبه، هر جا قبض یه جور است و به حسبه خودش، ولی این که در این گرفتن منافع اخذ صدق بکنه به همراه این کسی که اینی رو تحویل بگیره، بگیم آقا فلانی چیکار کرد، میگه رفت امروز ماشینی را که خریده بود از کمپانی با منافع 10 سالش تحویل گرفت، با رکوب 10 سالش تحویل گرفت، اخذ کرد. آیا عرفن این صدق میکنه یا نه؟ شیخ میگه در صدق عرفی کلمه اخذ و اینکه شامل منافع بشه ما شک داریم. علالیت ما اخذت، شما ثابت کنید که اینم جزه ما اخذه، ما چشمی داریم چشم میگیم زمانم داره. اما در اینی که منافع هم به این شکل بیاد جزه ما اخذ، ما بحث قضیه احترام مال المؤمن و امثال اینها. احترام مال مؤمن اون اندازش که مسلم ازش در میاد اینه که حق تصرف توش نداری، حرمه برای دست به مال مسلمان بزنی، مال مسلمان محترمه، حق تصرف نداری، حق اتلاف نداری، حق از بین بردن نداری، حق نداری، حق نداری، حرام من. ولی جایی که خود به خود تلف شد و از بین رفته، تو جیب خودت پولشو بده، این جزء احترام مال مسلم نیست، چیز اضافه است. مال مسلمان محترم است معناش اینه تو نمیتونی از بین ببری، اما خدا از بین برده، من پولشو بدم، این حکم اضافه. این حکم اضافه یه جاهای دلیل برش داریم، چشم، اما جایی دلیل نداشته باشیم از این احترام مال المؤمن نمیتونیم این مسئله را استفاده کنیم. تا این مطلب رو بگی فوری جای انقلت هست که آقای شیخ چطور دیروز به همین لایحه استدلال میکردی؟ دیروز به لایحه مال المسلمین الا به طیب نفسه استدلال میکردی؟ مگر نبود؟ تو امروز فوری فرق کردی؟ دیگه میگه نه لایحه همینقدر میگه حلال نیست، اما دیگه نمیگه به این که باید پولشو بدی؟ آیا فرقی کرد امروز و دیروز؟ جوابش اینه بله خیلی فرق کرد. اگر فرق نمیکرد که از اول دو قسمش نمیکردیم که منافع مستوفات با منافع غیر مستوفات خیلی فرق داره، از زمین تا آسمون، از مستوفات تا غیر مستوفات. منافع مستوفات یعنی منافعی که بهره برداری شده، یعنی منافعی که من خوردم، یعنی منافعی که من تلف کردم، من تلف کردم، این اتلاف شده. ولی منافع غیر مستوفات یعنی من دستش نزدم، خود به خود از بین رفت، گذشته روزگار و زمان از بینش برد. اگه یک ماه سکنای این خونه از بین رفت، من چی کارش کردم؟ من هیچ کارش نکردم، اما چون شب و روز هی گذشت شدی ما به من چی؟ ولی منافع مستوفات من رفتم تو این خونه تصرف کردم، نشستم بهره برداری کردم، باقی بود میوه داشت، منافع مستوفاتش رفتم میوهشو چیدم، خوردم، مهمونی کردم، سور دادم، پذیرایی کردم، اتلاف کردم، من از بین برده نمیدم. اما منافع غیر مستوفاتش در باغ و بستم هیچ کم اونجا نرفت، خود به خود میوه ها کم کم افتاده گندی، من از بین نبودم. بله آقا تلف شد، میگن فلان این تلف شد، میوه تلف شد، نمیان اطلاف. حالا بیمید سر میوه که شد فوری سرسده ها در میگه. این از است که پس فرق بین این مسئله و مسئله دیروز در این قضیه است. ولی همین الانی که گفتیم میگیم مال مؤمن محترم، لا یجوز لک التصرف و لا یجوز اتلافه، نباید اتلاف بکنیم. اتلاف اگر شد من اتلاف مال الغیر فهو له ضامن، بالا سرش واسه همه جا هر مالی اگر اتلاف شد ضمانت دنبالش. اونی که سابقا هم از روز اول گفتیم تمام این مباحث در تلف، نه در اتلاف. اتلاف مال دیگری به هر نحو که باشد، حتی در مورد امانتش، مگر نمیگی در مورد امانت اگر تفرید بکنه از بین ببره بخوره نابود کنه خیانت بکنه ضامنه، یعنی شده امانی بود، ولی اتلاف که کرد ضامنه. در اتلاف بحثی در زمان نیست، در منافع مصطفیات اتلافه. فقط کسی که دیروز بحث میکردیم و تو سر میزدیم برای اینکه میخواستن اینجا رو یه اطلافیش بکنن که در مقابل یک زمانیست و از این جد این اطلاف زمان نداشته باشه، گفتیم نه، این الخراج به زمان شامل اینجا نمیشه. ولی بحث امروزمون در منافع غیر مصطفیاتی که تلف شده، نه من اطلاف کرده باشم، پس احترام مال المؤمنم شاملش نمیشود و دلالت بر این مطلب نمیکنه، نه علالیت و نه قاعده احترام دلیلی بر زمان نداره. چه کنیم؟ کجا؟ چطور اطلافه؟ نه شما اگر چنان چی تو خیابون رد میشی، یه جنسی کنار خیابون گذاشته داره میگردی، دست بشیدی میزنی رد میشی، شما اطلافش کردی؟ چرا اونجا گذاشته الان بری برداری؟ اشکال هم نداره، نه اختیار هم هست. اختیار به این معنا که میتونی بری برداری.
اگر مالکش
بعد مالکش، حالا فرض کنید کنار خیابون هست و مالکش مجهول، در اختیار شماست، میتونی الان بری برداری به عنوان لغتی یا نمیتونی؟ به عنوان لغتی میتونی بری برداری یا نمیتونی؟ چرا
نمیتونی؟
بله آقا، اگر بیایم سراغ قاعده ما یزمن، ما یزمن و به صحیحه یزمن به فاسده، آیا واقعا در صحیحه بی نسبت منافع زمان داشت؟ اقدام کرده بود پول در مقابل عین. روزی که شما کتاب رو میخری، نه، روزی که خونه رو میخری میگه چی خریدن؟ در بیعه، بحثمون در بیعه، نه در اجاره، که در اجاره مسلم نسبت منافع هستن، عقد رو منافع اونجا، عین هیچ کار هست اونجا. بس در بیعه وقتی که خرید میکنی، بیع میکنی، میخری، پول در مقابل چی میدی؟ در مقابل عین، نه در مقابل منافع. در مقابل منافع پولی واقع نمیشه که، تابعش پول در مقابلش واقع شده؟ نخیر خیلی بله آقا، در کجا؟ در اونجا ما نگفتیم طبق قاعده ما یزمن، به دلیل دیگه تمسک کردیم، به دلیل لایحه، به دلیل اتلاف منافع مصطفیات، اتلاف منافع، بحث اتلاف که جزء قاعده ما یزمن ما لا یزمن نیست که، اصلا از بحث زمان خارجه در منافع مصطفیات. بنابراین دلیل روشنی بر زمان در منافع غیر مستوفات نداره. مرحوم شیخ در این حال میگه خلاصه مسئله خالی از خدشه نیست. در این مسئله اقوال متعددی پیدا شده. مشهور گفتن زمان، عده‌ای گفتن عدم الزمان مطلقا، عده‌ای آمدن تفصیل گذاشتن، گفتن فرق میکنه، بایه میدونست این معامله فاسده یا نمیدونست، اگر میدونست مشتری ضامن نیست، اگر نمیدونست مشتری ضامنه. بعضیا توقف کردن، گفتن نمیدونیم، مسئله روشن نیست برام. بعضیا در اون جایی که بایه بداند و در این حال بفروشه، گفتن ضامن نیست، در جهلش توقف کردن. 5 قول در مسئله مرحوم شیخ نقل میکنه. آخر کار چیزی که مرحوم شیخ را به دغدغه وامی‌داره یه مسئله است، و اون این که در باب غصب مسلمه که منافع غیر مستوفاتش هم ضامنه. فقها به این مطلب همه فتوا دادن، اگر چیزی رو غصب کرد، دزدی، همونطوری که نسبت به اصلش ضامنه، نسبت به منافع مستوفاتش ضامنه، نسبت به منافع غیر مستوفاتش هم ضامنه. این در باب غصب مسلمه و اجماعی است، در اونجا دلیلش اجماع، اون وقت دو مطلب سابقا داشتیم که عده‌ای فرموده بودند یجری بیع فاسد هم مجرى القصد. اگر به این یجری مجرى القصد تکیه کنیم، بگیم چون در قصد منافع غیر مستوفاتش هم ضامنه، در مورد بیع فاسد هم منافع غیر مستوفات ضامن باشه، زمینه کردن این دو مطلب به دیگر، اجماع در قصد و این که بیع فاسد یجری مجرى القصد، نتیجه گیری کنیم پس اینجا هم در منافع غیر مستوفاتش ضامن بوده باشد. هذا كله في المنفعة المستوفات و اما منفعة الفائتة بغير استيفاء فوت شده از بین رفته بدون بهره برداری، فالمشهور فيها ايضا از زمان مشهور حکم زمان کرد. فقد عرفت عبارت السرائر المتقدمه، در سرائر در این باره فرمود یجری مجرى القصد و حکم قصد رو داره و منافع غیر مستوفاتش هم زامن. ولعله دلیل اینجوری بیاد، لکون المنافع اموالیست فی ید من به یده العین، وقتی کسی عینو تحویل گرفت چنه منافع هم در دست اوست، فهیه مقبوزتون فی یده، منافع به دست این گیرنده قبض شده. به چه دلیل اینو میشه بگن قبض؟ ولذا شاهدش یجری علی المنفعه حکم المقبوز اذا قبض العین فتدخل المنفعه فی زمان المستأجر، به قبض عین قبض منفعت صدق میکنه تا در باب اجاره داخل در زمان مستأجر بشه، و الا قبل از قبض که داخل در زمانش نمیشه. و همچنین مثال دوم، و یتحقق قبض الثمن فی السلم، به قبض الجاریت المجعول خدمتها ثمنن، اگر چیزی را سلم خرید، یه خروار گندم، پولش چی گفت شیش ماه این کنیزمو میدم برات کار بکنه، کار او را ثمن گندمش قرار داد. خب چجور تحویل بده ثمن را؟ باید فل مجلس جاریه رو تحویل بده چنه خدمتش رو تحویل داده، نتیجتاً به سلم درست بشه. و همچنین قبض داری که مجعول از سکناها سمنن، سکنای دار را سمن بیع سلم قرار داده، دار رو که تحویل میده چند نه سکنا رو تحویل داده. خب پس یست و قبض منافع و علل ید ما اخذت حتی دوار، این یک مضافن الا انه مقتضا احترام مال المسلم از کونهو فی ید غیر مالکه، اگر مال مسلمانی در دست غیر مالکش مدت زیادی بماند بدون اجرته، بدون اینکه منافعی برای مالک داشته باشد، این منافعات با احترام مال مسلم دارد در دست دیگری باشه و هیچی فایده بر مالکش نداشته باشه. لیکن یشکل الحکم، مرحوم شیخ این دوتا دلیل رو بیان میکنه، بعد اشکال میکنه، بعد تسلیم کون المنافع اموالا حقیقتا، قبول داریم منافع مال و لذا یقع و ثمنا فی البیع، میتونه ثمن قرار بگیره، این کبرا رو قبول، اما به ان مجرد ذلک لا یکفی فی تحقق الزمان الا ان یندرج فی عموم علی الید ما اخذت، تا تحت این عموم در نیامده نمیتوان حکم به زمان کرد، اگر تحت این عموم در آمد میشه حکم به زمان کرد. فلا اشکاله فی عدم شمول سله موصول، یعنی عقد که سله ماست شامل منافع نمی شود و شامل حصولش در ید به قبض العین و حصولها فی الید به قبض العین لا یوجب صدق العقد، حصول در ید تحت سلطه آمدن، ید بران داشتن، ید به معنای سلطه است، سلطه برش داشتن غیر از اخذ کردن. اگر بگید مقصود از ما اخذ هم اخذ هم یعنی سلطه، و دعوا این که کلمه اخذ هم در اینجا کنایه است از مطلق استیلایی که حاصل می شود حتی در مورد منافع هم به قبض اعیان، اخذ به معنای استیلاء و این استیلاء در مورد منافع وقتی عین رو قبض کرد استیلاء بر منافع هم پیدا شده، این دعوا مشکلتون. پس در تمام بودن دلیل خدشی شد. و اما احترام مال المسلم انما، بله احترام هست، ولی نتیجه احترام چیه؟ یک تزیین عدم و حل تصرفی، تصرف درش حلال نیست، و عدم و اطلافهی بلا عوضین، جایز نیست تلفش کنی بدون عوض، اگر تلف کردی باید عوض رو بدی، در اطلاف هم باید عوض بدی، بحث نیست. و این نمایت حق و ذالک اطلاف در استیفا، اما در غیر استیفا فلحج به عدم زمان مطلقا کما عن الایضاح، بگیم در غیر مستوفا دلیل بر زمان نداریم مطلقا، پس بنابراین مطلقا زمان نیست. او یا تفصیل بدیم، مع علم البایع بالفساد، فرق است بین جایی که بایع میدونست فاسده یا نمیدونست. اگر میدونست و در این حال تحویل مشتری داد، دیگه مشتری ضامن منافعش نیست، چند نه خود بایع از سر خیر منافعش گذشت. کما ان بعض آخر، در هر دو حال عدم الزمان موافق للاصل السلیم، موافق با اصل، اصلی که سلیم است از مخصص، اصلی که سلیم است از معارض. مضافاً به این که قاعده ما لایزمن هم شاملش میشه، در بیع صحیح مقابل منافع غیر مستوفات مسلم زمانی نداشت، در بیع فاسد هم بگیم زمان ندارد. المضافاً الى انه قد یدعا شمول و قاعدت ما لایزمن به صحیحه لایزمن به فاسده، پس در مورد منافع زمان ندارد. البته مرحوم شیخ قد یدعا فرمود، علت این قد یدعا اینه که نظیر این مطلب را سابقا جای خودش فرمود و رد کرد، گفت اصلا قضیه منافع رو جزء قاعده ما یزمن ما لا یزمن اثباتن نفیان در باب بی نیارید. برای چه؟ برای اینکه در بی منافع اصلا جزء عقد نیست، معت عقد و مسبب عقد نیست، تا بگیم یزمن به صحیحه لا یزمن به صحیحه نیست اصلا جزء عقد. ولذا اینجا هم اگر ذکر میکنه با کلمه قد یدعا میگوید. و من المعلوم ان صحیح البيع لا يوجب زمانا للمشتری للمنفعه لانها له مجانا، دیگه منافع مال مشتری بود، ولا يتقسط الثمن عليها، ثمن تقسیط و تقسیم بر منافع نمی شود، و زمانها مع الاستیفا، نگید پس چرا در صورت استیفاش منافع مستوفا زمانه، اونجا لعجل الاتلاف، اونجا منافع مستوفا ده منافعی که تو از بین بردی، تو ازش بهره برداری کردی، تو خوردی، فلا ینافی زمان در اونجا با قاعده ما لا یزمن، چون قاعده مربوط به نسبه به تلفه، نه قاعده مربوط به اطلاق بوده باشد. پس اینا هم دلیل میشه بر عدم زمان. مضافاً باز شاهد بیاریم بر عدم زمان، دو تا روایت بود در بحث قبل، در منافع مستوفات بهش اشاره کردیم، امام در منافع مستوفات حکم به زمان کرده بود در اون دوتا روایت. البته اونجا گفتیم این دوتا روایت مال باب قصبه، ممکنه در اینجا ها نباشه. اون وقت بگیم در همون دو روایت حتی در باب قصب نسبت به منافع غیر مستوفات حرفی امام نزد، نگفته زمان داره، فقط منافع مستوفاتشو گفته زمان داره، منافع غیر مستوفات چون نگفته، در حالی که در مقام بیان بوده، اگر زمانی داشت میفرمایون لازم بود بیان بفرماید، هیچ این که نفرموده معلوم میشه غیر مستوفاتش زمان نداره. مضافاً الی الاخبار الواردت فی زمان المنافع المستوفات، در جاریه مسروقه مبیعه در منافع مستوفات شکر به زمان کرد، اما از ساکته من زمان غیرها، در حالی که از زمان غیر اون مستوفاتش ساکت بود و در مقام بیان هم بود. و کذا صحیحت محمد بن قیس الوارد فی من باع ولیدت ابیه به غیر اذنه، فقال علیه السلام الحجب ان یأخذ الولیدت وقتها و سکت عن المنافع الفائته. روایت دیگری که سابقا بهش اشاره نشد، اینجا نظیر همون روایت جاریه مسروقه است، با یه تفاوتی. سوال اینه کسی برداشته کنیز باباشو فروخته، کنیز مال باباش بوده، پسره برداشته فروخته، ولیده ابیه را فروخته، ولیده هم بوده، کنیزی که از پدرش بچه دار بوده فروخته، چه کار باید کرد؟ امام فرمود باید ولیده رو پس گرفت، بچهش رو هم بایستی که خدمت شما عرض کنم که پس بگیره، منافعش هم پس بگیره. ولی کم دیگه نگفت منافع غیر مستوفاتش، این کنیز اگر تو خونه صاحبش بود این ایام چقدر درآمد داشت، چقدر کار میکرد، این کارا رو نکرده، باید این پولا رو هم بده، اینا رو دیگه امام نفرمود. از کجا میگی؟ و کذا اگه مقام بیان نبود چرا اون منافع رو شمرد؟ و کذا صحیحت محمد ابن قیس الوارد فی من با ولیدت ابی به غیر اذنه فقال علیه السلام. چه کنه؟ سوال میکنه راوی، چه کنه؟ خصوصیات این مسئله یه همچین واقعی بیان شده، هر چی برش لازمه بفرمایید. شما اگر قاضی شهر بشی بخوای حکم بکنی، یه همچین مسئله برات مطرح بشه، یه تیکه حکمشو میگی، بقیهش میگی فعلا باشه یا نه، بالاخره هر چی لوازم این حکم بشه باید در همونجا بیان کنی. امام فرموده الحکم ان یأخذ الولید توقنها و سکت عن المنافع الفائته، از منافع فائته ساکت شد، چیزی امام نفرمود. فإن عدم الزمان فی هذه الموارد، با اینکه این برای غیر بایع بوده و به دست خود بایع به مشتری داده نشده، یوجب عدم زمان را گناه، یعنی در باب فاسد که این به وسیله خود مالک به مشتری داده بشود، به طریق اولا. در مسئله قبل گفتیم به این روایت ها نمیشه تمسک کرد، چون در منافع مستوفاتش اگه گفت زمان مال باب قصبه، نمیشه در بیعش هم گفت زمان، در زمان گفتنش نمیشد بگی، اما در عدم زمانش اگر در این موارد زمان نداشته باشد، در مانه روپی به طریق اولا زمان ندارد. اینم دو تا روایت اشاره. شیخ میگه همه اینا رو گفتیم طرفین قضیه، اینا هم دردی دوا نمی کنه. ول انصاف ان للتوقف فی المساله کما فی المسالک تبعا للدروس و تنقیح مجالا، مسئله جای توقفه، یعنی جاییست که بگیم حکم شرعیش رو فعلا نمیدیم. و ربما یظهر من القواعد فی باب القصد عند التعرض لأحکام البیع الفاسد اختصاص الاشکال و توقف به صورت علم البایع، از قواعد استفاده میشه در باب قصد، اونجایی که متعرض احکام بیع فاسد شده اشکال و توقف را در مورد صورت علم بایع مطرح کرده، اما در صورت جهل بایع حکم کرده به زمان. علا مستظهره السید العمید و المحقق الثانی از عبارت کتاب، که اشکال و توقف رو اختصاص داده به صورت علم بایع. و عن الفخر، اما فخر همون عبارت قواعد را جور دیگه معنا کرده، حمل الاشکال فی العبارت علا مطلق صورت عدم الاستیفا، گفته در صورت عدم الاستیفا مطلقا اشکالون و توقف کرده، مثل ما که مطلقا توقف کردیم. عبارت قواعد دو احتمالی شد، یک احتمال این که در مورد غیر صورت علم بایع حکم به زمان بکنه، در صورت علم بایع حکم توقف بکنه، یک احتمال که فخر المحققین داده اینه که نه، مطلقا در صورت منافع غیر مستوفات حکم به زمان بکنه تا بشه مساوی احتمال ما. فیتحصل من ذلک کله ان الاقوال فی زمان المنافع غیر المستوفات خمسه، پنج قول در نتیجه پیدا شد. این پنج قول کدومه؟ الاول از زمان مطلقا و کانه للاکثر، همه جا منافع غیر مستفاد بگیم زامنه، مع علم البایه، مع جهل البایه هر چی بشه. از ثانی عدم الزمان مطلقا، مع علم البایه، مع جهل البایه، زمان نیست رسما فتوا بدیم، کما عن الایذا. دو، از سال زمان داشته باشه مع الا مع علم البایه، بازم فتواهامون روشن کنیم، در صورت جهل زمان هست، در صورت علم زمان نیست، تفصیل بدیم، ولی رسما روی این تفصیلمون فتوا بدیم. کما ان بعض من کتب علی الشرایع، کما ان بعض از کسانی که حاشیه بر شرایع دارد. الرابع التوقف فی هذه الصوره، قول چهارم اینه که در صورت جهل بایع فتوا بده به زمان، در صورت علم وای توقف کن، در این توقف تفصیل بدیم. کم از تسهر و الجام و المفاسد و سید الامید من عبارت القواعد، احتمالی که اون دو بزرگوار در عبارت قواعد می دادن. الخامس التوقف مطلقا، چه در صورت علم چه در صورت جمع، کما اینکه دروس گفت، تنقیح گفت، مساله گفت، ما گفتیم و محتمل القواعد، احتمال دیگر قواعد هم بنابر تفسیر فخر المحققین این مطلب بود. کما یظهر من فخر الدین و قد عرفت چه این قول پنجم ان التوقف اقرب الى الانصاف، برای اینکه طرفین قضیه دلیل روشنی نداره، دلیل بر زمان نداشتیم، دلیل بر عدم زمان هم دلیل روشنی نداشتیم. اون دو تا روایت رو هم حالا بعدش شد. الا ان المحکی، باز میمونه یه مطلب دیگر. اون یه مطلب دیگه اینه که در باب قصد حکم کردن به زمان منافع ولو منافع غیر مستوفات، و به این دوتا روایت بالایی که حتی موردش بحث قصده در خود موردش عمل نشده، در خود قصد به این دوتا روایت عمل نکردن، فتوای به زمان دادن، اون وقت تذکرم ادعای اجماع برش میکنه. اون وقت بیایم اون یک مقدمه دیگه هم بهش اضافه کنیم، بیع الفاسده یجری مجرى القصد، پس بگیم در بیع فاسد هم زمان هست. الا ان المحکی من التذکره ان منافع الاموال، اموال عبد باشه، سیاب باشه، عقار باشه، خونه و مثلا ملک باشه یا غیر اینها، منافعش هم مضمونتون به تفویت و الفواد، فرموده هم تفویتش اطلافش مورد موجب زمان استیفا و فواد چه عدم الاستیفا باشه، تحت الید العادیه، در صورتی که در دست عادیه عدوانی بوده باشه. فلو قصب، پس کسی که قصب بکنه عبد ایرا یا جاریه ایرا یا اقار ایرا یا حیوان ایرا که این حیوان مملوک باشه، نه حیوانای وحشی غیر مملوک، زامن منافعش هم هست، سوا اینکه اون منافع رو خودش بهره برداری کنه و استیفا کنه، طلب کنه، به ان استعمله ها خودش بهره برداری کنه و کار ازش بگیره، او فات تحت یده یا در دست او فوت بشود، به ان بقیت مدتا فی یده لا یستعمله ها، به این که در دستش باقی بموند و ازش کار نکشد. این منافع در دست قاصب زامنشه، ید عدوانی زامنشه، اند علما اینا اجمع، ادعای اجماع برش. خب این عبارت تذکره رو یه مقدار درش تحلیل کنه، یحتمل که فقط مورد قصب رو داره میگه، بحثش در قصبه، ید عادیه یعنی قصب، بعدم فلو قصبه گفته بحث قصب رو مطرح کرده. خب مورد میشه بحث قصب، معلوم میشه در باب قصب به اون دوتا روایت عمل نکرده، جاریه مسروقه مورد قصبه، در این حال که روایت ساکت از ذکر منافع غیر مستوفات، در این حال به این سکوت اعتنایی نکرده و حکم به زمان فرموده. خب ما نهایتی چه کارش کنیم؟ به اون قاعده این که مبیع فاسدم کل قصب، اونو باید بیزنی میکنه اینجور، یا در این عبارت در دومی این کار رو خواهیم کرد البته، یا در این عبارت یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم. بیاییم رو خود همین عبارت دقت کنیم، تفویت و فواد تحت ید العادیه، ید عادیه، درسته که پشت سرش داره فلو قصبه. آیا فلو قصبه صرف بیان ید عادیه است یا به عنوان یک مثاله؟ ممکنه بگیم ید عادیه عم از قصبه، فلو قصبه به عنوان یک مثال بیان شده. ید عادیه یعنی چه؟ ید عادیه معناش نیست قصب و دشمنی، عدوان به معنای دشمنی نیست، دشمنی چه مصادیق آن و عدوانه، عدوان تعدی تجاوز از مرز خود عبور کردن، این میشه ید عادی، یدی که از مرز حق خودش عبور کرد، این میشه ید عادی. به این معنا اگر گرفتیم شامل ید بالبیع الفاسد هم میشه، یدی که حق نداره. ید دو جوره، یدیست که حق داره به اذن مالکه، حق خودشه، این یدیست که در مرز خودش داره کار میکنه. اما یدی که از مرز خودش تجاوز کرد، به هر نحو تجاوزی، تجاوز حرام یا تجاوز حلال، تجاوزی که عقاب داره یا تجاوزی که عقاب نداره، بیع فاسده و جاهل تجاوز از مرزه، اما چون جاهل عقاب نداره ولی این تجاوزی، به این معنا بگیم مثلا ید عدوان است. اون وقت اینجور بگیم مثلا عبارت تذکره شامل اینجا میشه و عند علماء اینا اجمع خودش میفته رو مسئله ما هم مستقیما، مسئله ما داخل در عند علماء اینا اجمع تذکره بوده باشه. ولا يبعد ان يراد باليد العاديه مقابل اليد الحق، در مقابل يد حق، فيشمل يد المشتري يد ناحق، يد ناحق هم از قصبه، فيشمل يد مشتري را فيما نحن فيه، خصوصا مع علمه، به خصوص اونجایی که مشتری میدونست حق نداره، و خصوصا مع جهل البایه، یما مع جهل البایه، اینها ید عدوانیه، ید عادیست، ید تجاوزکاره، اما از این که تجاوزی باشه که عقاب داشته باشه یا تجاوزیست که عقاب نداره، و به این شکل بگیم تحت این عبارت داخل. و از حرمین ما فی السرای فی آخر باب الاجاره من الاتفاق ایزن علا زمان منافع المقصود الفائته، در اونجا در باب قصب گفته منافع مقصود منافع فائتش هم زامنه، مع قولهی فی باب البی ان البی الفاسد اند اصحابنا به منزلت شیء المقصود به منزله مقصود است، الا فی ارتفاع الاثم ان امساکه، مگر اینکه تا وقتی که نمیدونه گناهی در نگهداریش نکرده، چوبش نمیزنن اما پولش سبجه خودشه. انتها. اون وقت این دو مطلب ما رو گیر بندازه، یه علما اینا اجمع تذکره، یکی هم اند اصحابنای مرحوم صاحب سرائر. و علا هازا فالقول به زمان لا یخلو عن قوته، بر اساس این دوتا و امکان المتراعا، باز آخرش یه این شرطیه توش بگذاره نوزی، و امکان المتراعا من ظاهر صحیحت عبی والله اختصاص زمان فی المحسوب بالمنافع المستوفات، ولی صحیح ابی ولادی که دیروز اشاره کردیم، اون بغلی رو که گرفت ببره شاه جمال و برد تهرون، اونجا امام فرمود کرایه بغلی که سوار شدی بده، اون مدتی که سوارش بودی و ازش استفاده کردی بده، اما اگر این بغل دست خود صاحبش بود تو شهر باش کار میکرد چندین مقابل مثلا استفاده بیشتر ازش میبرد، اونا رو هم تو بده. در این روایت چنین چیزی نفرموده، منافع غیر مستوفاتش را نفرموده، به اینکه زامنی اختصاص داره زمان در حقصوب هم حتی به منافع مستوفات من البقل المتجاوز و بهی الى غیر محل رخصت، بقلی که از محل رخصت خارج شد به غیر محل رخصت شد بقل قصبی، در این حال امام فقط منافع مستوفات شد. این استدلال هم شد شبیه استدلال به اون دوتر روایت، یعنی سکوت امام از منافع غیر مستوفات در مورد قصب، پس در بیع فاسد به طریق الاولا. ولی اشکال هر سه این روایت رو اینه که بابا این سه روایت رو در مورد خودش بهش عمل نکردن، احترام امامزاده دست متولیشه، خود اونجا که مورد قصبه به این روایت از نظر این سکوتش، از این جمله سکوتش بهش استدلال نشده و عمل نشده، که حالا شما خواسته باشید در اینجا به اولویتش تمسک بکنی، الا انا لم نجد بذالک عاملا فی المقصود، در مورد قصد عملی نیافتیم، الذی مقصودی که مورد خود روایت تا چه برسد به غیر مقصود. این بحث تمام. عرابه بحثی که شروع میشه قضیه مثلی و قیمیه، این عرابه یه مقدار مفصله، نمیدونیم بشه در دو روز تمامش کرد تا برسیم الخامس یا نشود. آقایون آمادگی دارن دو روزش رو حتما، حالا بالاخره دو روزش رو حتما باشن تا فردا شروع کنیم عرابه رو، یا همینجا بگذاریمش برای بعد از عاشورا. یه داستان براتون بگم، یه وقتی در یک زمانی مرحوم والد ما که درس می‌گفت سر یه همیشه تحصیلاتی پیش آمد، بعضی گفتن بخونیم بعضی گفتن نخونیم، یکی از آقایون جناب آقای احمدی میناجی بود اصرار کرد که آقا حتما بخونیم درس رو کنن، تصادفا فرداش خودش براش مهمان آمده تا یه هفته اصلا درس نیامده. بعدها دیگه هر وقت درس صحبت میشد که بخونیم یا نخونیم فوری قضیه آقای احمدی مطرح میشد که نکنیم مثل اون روز آقای احمدی کنیم، خودتون بگید و خودتون نگید. حالا شما میترسیم اینجوری بشه، خودتون اونایی که میگید بخونیم کیا هستن که بخونیم که حتما هست
یکیش بخونیم
اگه اکثریت اصلا میخونه بسیار خوب میخونه خوشحال هستم.